چه ده بله خبری مجله آرش همین رو اندیکلی
میرم. تشکر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فایر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شد. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو خواستار تسریع گفتگوهای صلح و برقراری آتش بس در افغانستان شد. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفته به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است واکنش نشان داده. و صدر اعظم ارمنستان گفته که انتخابات عمومی زود هنگام در آن کشور در 20 ماه جون برگزار خواهد شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که عاملان سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت میدان وردک شدیداً مجازات خواهند شد. آقای غنی در نشست در کابل امروز به این رویداد واکنش نشان داد.
امروز روز سخت است. یک تیاره ما در ولسوالی بیسود هدف قرار گرفت. پیلوتان قهرمان ما شهید شدند. مسئولان رویداد مورد بازپرس قرار خواهند گرفت و به عاملین این قضیه سخت‌ترین جزا داده خواهد شد.
پیش از این محمد حسین توانا سخنگوی علی پور فرمانده محلی به رادیو آزادی گفت که یک هلیکوپتر قوای امنیتی احتمالاً در جریان درگیری هدف قرار گرفته. وی گفت که میان نیروهای امنیتی و افراد فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود دیشب درگیری شده بود. آقای توانا افزود که مسئولیت رویداد را به عهده گرفتن نمیتوانند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که در اثر سقوط هلیکوپتر می‌افده 4 عمله و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و درباره چگونگی علت رویداد تحقیق می‌کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو خواستار تسریع گفتگوهای صلح و برقراری آتش بس در افغانستان شد. آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان آماده است که بدون هیچ گونه قید و شرط درباره هر موضوعی با طالبان بحث و گفتگو کند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مسکو گفت امیدوار است که بحث‌ها در این نشست شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین افغانان فراهم کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. پلیس کابل از کشته شدن حداقل 4 تن در انفجار امروز در پایتخت خبر می‌دهد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رسانه‌ها گفت که یک موتر نوه کاستر هدف ماین قرار گرفته.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی عبدوم جادی کوتل خیرخانه یک اراده واسطینه و کاستر هدف انفجار ماین قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از هموطنان ما بشمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.
مسئولیت انفجار را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده. بایدن در مصاحبه تازه با ABC نیوز گفته که به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. کرملین میگوید که این واژه ها بسیار بد و بی‌سابق است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران امروز گفت بایدن آشکارا نمیخواهد با روسیه روابط برقرار کند و مسکو اکنون این موضع را باید در نظر بگیرد. روسیه همچنان سفیرش را از واشنگتن برای مشورت به مسکو فراخوانده است. سویتلانا تیسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج دوم اعتراض‌ها را هفته آینده آغاز کنند. او همچنان از مردم در بلاروس خواسته که برای پشتیبانی از مذاکرات با رژیم الکساندر لوکاشنکو به میانجیگری بین‌المللی در رأی‌گیری آنلاین اشتراک کنند. تیسیخانوفسکایا در بیانیه ویدیویی که امروز نشر شد گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در حل و فصل بحران در بلاروس به عنوان میانجی عمل میکنند. بحرانی که به دنبال برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکو در انتخابات آگوست پارسال ایجاد شد. مخالفان میگویند که در انتخابات تقلب شده. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید انتخابات عمومی زود هنگام در آن کشور در 20 ماه جون برگزار خواهد شد. او این را پس از گفتگو با گاگیک تساروکیان رهبر گروه اپوزیسیون پارلمانی امروز اعلام کرد. پاشینیان در فیسبوکش نوشته است که آنها در این ملاقات توافق کردند که بهترین راه بیرون رفت از بحران سیاسی جاری در آن کشور برگزاری انتخابات زود هنگام است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر که در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 12، پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 12، پایین‌ترین 6. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 11.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. سخنگوی علیپور میگوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده.
یک دونه تهره از نام سقوط کردن دیگر دیشون اینم دیگر دیگر کام مزدوکیت خودن کام چی خودن دیگر اینا نفر کشته دارن.
تازه ترین خبرها را در مورد نشست مسکو هم خواهیم شنید.
تلاش جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت هم که حضور داره ایست که زمینه همکاری کشورها و ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه را در افغانستان فراهم بکنند.
در حالی که امروز اجلاس مسکو دایر شد، شهر کابل باز هم شاهد انفجار بود.
در سر انفجار 4 تن از هموطنان ما به شمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی علیپور میگوید احتمالاً هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در نتیجه فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. محمد حسین توانا، سخنگوی قمندان علیپور، به رادیو آزادی گفت که شب گذشته بین نیروهای دفاعی افغانستان و افراد این قمندان نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه حوالی بیسود درگیری صورت گرفت که در نتیجه یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای هوایی این کشور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک 9 تن کشته شدند. محمد یاسین ضیا لوی رئیس افغانستان در توییترش به این که از کس نام ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال گزارش‌ها از سقوط یک چرخبال وزارت دفاع در میدان وردک، محمد حسین توانا، سخنگوی علیپور، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود میگوید این چرخبال احتمالاً در نتیجه شلیک راکت از سوی افرادیانان سقوط کرده است.
یک دونه تهره از نام سقوط کردن دیگر دیشون اینم
با گفته آقای توانا، نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود از دهم ماه دارو به این سو در محاصره افراد علیپور قرار داشتند و پس از درگیری‌های پراکنده شب گذشته یا چهارشنبه شب میان آنان و نیروهای امنیتی درگیری شدید صورت گرفت. او میگوید که در نتیجه این درگیری دو فرد مسلح علیپور کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه میگوید در نتیجه سقوط یک چرخبال در بهسود ولایت میدان وردک 5 نیروی امنیتی و 4 حمله پرواز این چرخبال کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است چرخبالی که سقوط کردن نوی MI-17 بوده و مربوط لوای 777 قوای هوایی افغانستان می شود. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک بر رادیو آزادی می گوید این چرخبال در نتیجه شلیک نیروهای مربوط به علیپور سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه درباره چگونگی سقوط این چرخبال چیزی نمیگوید، اما میگوید که بررسی‌ها درباره چگونگی آن ادامه دارد. عبدالغنی علیپور از فرماندهان محلی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک است که متهم به داشتن ده‌ها فرد مسلح غیر مسئول است. پیش از این حکومت افغانستان علیپور را به حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده است، اما علیپور در برابر این اتهام‌ها گفته است که برای تأمین امنیت مردمش در برابر طالبان تفنگ برداشته است. در این اواخر پس از آن تنشان میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به علیپور بالا گرفتند که در دهم ماه دلو سال جاری خورشیدی در ولسوالی سه اول بهسود در یک راهپیمایی 11 تن کشته و 31 تن دیگر از مردم محل زخمی شدند. هدف از این راهپیمایی در برابر حضور نیروهای امنیتی در محل گفته شده بود، حضوری که وزارت داخله کشور در آن وقت گفت که نیروهای امنیتی برای معرفی فرماندهان پلیس ولسوالی سی اول و دوم و نیز تقویت پاسگاه‌ها رفته بودند، اما با واکنش افراد وابسته به علیپور روبرو شدند. هرچند وزارت داخله در نخست گفت که کشته شدگان و زخمیان رویداد دهم دلو افراد وابسته به علیپور هستند، اما پس از بررسی های هیئت قطعیاب وزارت امور داخله روشن شد که تمامی قربانیان رویداد دهم دلو غیر نظامیان بودند که در نتیجه آن وظیفه فرمانده پلیس میدان ودک به حالت تعلیق درآمد و او به سرانولی معرفی شد. با این همه محمد یاسین ضیا لویدرسیز کشور در توییترش به آنکه از کسی نام ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهد ماند. او نگاشته است هر کس که با نیروهای ما درگیر شود با عنوان دشمن بشد دست سرکوب خواهد شد.
فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دقایق قبل در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی در مورد سانحه بیسود بیشتر گفت.
متاسفانه شب گذشته یکی از هلیکوپترهای وزارت دفاع افغانستان هدف حمله قرار گرفت و در این حمله با تاسف که ما دو پیلوت خیلی مجرب و مستعد خود از دست دادیم، امراض دو عمله دیگر و همچنان 8 تن از نیروهای امنیتی. وزارت دفاع افغانستان به این باره بررسی های خود آغاز کرده، منتظر پایان بررسی ها هستیم و هشدار ما هم ایست که کسایی این کار انجام دادن یا به گونه جدی زیر بازپرس قرار می گیرند با یا برخورد سخت صورت خواهد گرفت و این کارشان در واقع هر کسی که انجام داده باشد به جواب نخواهد ماند.
از سوی هم حسین توانا سخنگوی علیپور در تماس مجدد به رادیو آزادی گفت که نمیتواند مستقیما مسئولیت سقوط این هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان را به عهده بگیرد.
نمیفهمم که کدام عوارض تکنیکی داشته یا توسط شلیک خودونی از اونا یا درگیری تیاره از اونا سقوط کرده و ما یه فعلا مستقیما مسئولیت گرفته نمیتونیم که توسط نیروهای از ما زلشته، اما تیاره سقوط کرده و این 5 نفر از مردم محل شهید شده، نیروهای خیزش مردمی شهید شده. دیگه انوزم برای از ما کدام دلیلی و کدام سندی وجود نداره که تیاره توسط چی کسی و کدام گروه سقوط کرده، اما تیاره به این محل جنگ سقوط کرده. این شما چی کرده میتونیم؟
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که رئیس این شورا خواستار تسریع گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان و انفاذ آتش‌بس فوری در اجلاس مسکو شده است. عبدالله در نشست مسکو همچنان گفته که حکومت افغانستان آماده است که بدون هیچ گونه قید و شرط روی هر موضوع با طالبان بحث و گفتگو کند. در این نشست آقای عبدالله در کنار حفظ دستاوردهای گذشته گفته که تعیین سرنوشت آینده سیاسی افغانستان از طریق انتخابات لازم است. در این حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در این نشست گفته که باید تعیین آینده افغانها به خود آنها واگذار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو خواهانی هرچی زودتر پایان دادن به خشونت ها در افغانستان شد. آقای عبدالله در سخنرانیش به اشتراک کنندگان نشست از طالبان خواست که آتش بس کنند تا به گفته ای و هر دو طرف در یک فضای جدید گفتگوهای صلح را آغاز کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان از آمادگی ها برای گفتگوی بدون هر گونه قید و شرطی با طالبان خبر داد، اما او بر لزوم تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق انتخابات تاکید کرد. آقای عبدالله اشاره داد که اگر فرصت کنونی صلح از دست برود، به سود هیچ یک از طرف ها نخواهد بود. او افزود که جمهوری اسلامی افغانستان به هدف پایان دادن به جنگ زندانیان طالبان را رها کرد و گفتگوهای رو در رو را در دوحه آغاز کرد، اما نه تنها اینکه جنگ به پایان نرسید، بلکه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند افزایش یافت و افغانان همه روزه قربانی می‌دهند. در آغاز این نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر حل تنش افغانستان از راه سیاسی تاکید کرد. آقای لاوروف گفت که در افغانستان باید یک توافق صلحی به میان آید که برای همه قابل پذیرش باشد. وزیر خارجه روسیه افزود که کشورش آماده است که در صورت نیاز از گفتگوهای صلح میان افغانان میزبانی کند. آقای لاوروف از کندی روند گفتگوهای صلح دوحه اظهار تأسف کرد و بر عمل شدن توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان تاکید کرد. با آنکه بخش نخست نشست به پایان رسید، اما بخش دوم این نشست اکنون پشت درهای بسته ادامه دارد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در این نشست گفت که باید تعیین آینده شهروندان افغانستان به خودی آنان واگذار شود. او با تأکید بر عمل شدن توافقنامه دوحه از جامعه جهانی خواست که در حل مشکل کنونی افغانستان با شهروندان افغانستان کمک کند. نشست مسکو برای یک روز برگزار شد که اکنون بخش دوم میان پشت درهای بسته ادامه دارد. این نشست ادامه نشست ترویکا میان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است که هر 6 ماه یک بار برگزار می شود، اما این بار یک بخشی آن به روند صلح افغانستان اختصاص یافته است. انتظار می رود که تمام طرف ها در پایان این نشست اعلامیه ای را در پیوند به صلح افغانستان صادر کنند. بله.
تشکر. شنیدید که نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان امروز با سخنرانی وزیر خارجه روسیه آغاز شد و اکنون این نشست هم در عقب درهای بسته ادامه دارد. ساعت قبل در مورد اجلاس در مسکو با فاروق فردا خبرنگار و کارشناس سیاسی افغان مقیم لندن صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که روسیه از این نشست چی میخواهد و مسکو در افغانستان به دنبال چیست؟
فقط ما یک انتظار میتونیم داشته باشیم که امریکا و روسیه با تمام کشاله ها و اختلافاتشان بر یک مسئله توافق میکنند که او تغییر حکومت در افغانستان است. این چیزی است که روسیه و پاکستان از چند سال به این سویره میخواهد و امریکا هم تازه به این نتیجه رسیده که در افغانستان یک تغییر حکومت بیاید.
آقای فرداد، هیئت افغانستان طوری که دیدم ایشب متشکل از افراد و اشخاص و سیاسیون مختلف هستند که هر کدامشان شاید عقاید و نظریات خود داشته باشند. گرچه حکومت افغانستان گفته که هیئت افغانستان از یک موضع مشترک در اجلاس مسکو اشتراک میکنند، به عقیده شما هیئت افغانستان چقدر خواهد توانست که در اجلاس از یک موضع مشترک عمل بکنه؟
اولی که هیئت افغانستان یک هیئت تصمیم گیرنده در این جلسه نیست، دوم اینها مثل به شاگردایی میمانه که در اکسل فخری درس میخوانن یا فخری حضور پیدا میکنن. مسئله دیگه ای افرادی که در این جلسه شرکت میکنن بسیاری هایشان در داخل افغانستان اپوزیسین نظام هستن، نه حامیان نظام و نه همکاران نظام. دیگه شما فکر بکنین وقتی که اپوزیسین به نحوی شرکت میکنه در یک جلسه از چی موضعی برخورد میکنه؟ از موضعی برخورد میکنه آنچه را که روسیه میگه اونو را اینا تایید میکنه، آنچه که پاکستان میگه اونو را اینا تایید میکنه. شما میدانین که کسانی که در داخل نظام علیه نظام باشن در بیرون بیشتر از او بر ضد نظام حرکت میکنن و اقدام میکنن. این متاسفانه این هیئت هم نه به حال افغانستان سودی میتونه بیاره و نه هم به خاطر صلح، جزئی که آنچه که هدف روسیه است برشان دکته میکنن در جلسات پشت پرده ای که شاید هم نیم ساعت پیش از حرکتشان با هم صحبت بکنن که چی کارهای بعدی را اینا در افغانستان بکنن، پیامشان ناگوار و خوشایند نیست.
آقای فرداد، افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در افغانستان یک مسئله قابل نگرانی برای تمام مردم افغانستان است. طور مثال امروز در اثر یک انفجار 4 تن کشته شدند و شمار زیادی هم زخمی شدند. همچنان یک هلیکوپتر هم در افغانستان سقوط کرد که تلفات در قبال داشت. دیروز هم نیروهای آمریکایی بر موازی طالبان در کندهار حمله کردند. یک سخنگوی طالبان به ما گفت که حمله بر موازی آنها در تخطی با توافقنامه دو هست. افزایش ناامنی ها چه پیامی را به اجلاس مسکو می رساند؟
این بار اول نیست. هر باری که در رابطه با افغانستان یک اقدامی صورت می گیره، او طرف در افغانستان خشونت ها ایجاد می شود. و این خشونت ها به خاطر تظاهر قوت هست که نشان بدن که دولت افغانستان ضعیف است و گویا طالبان اینقدر قوت دارن که در اینجا دست طالبان بلند باشه نظر به هیئت افغانی. و طالبان از من حق دیر نشده می جلسات که شرکت میکنه هر بار سخنها و صحبتهایشان در یک موضوع واحد و با تحلیل های خوب نظر به هیئت افغانی است، چون هیئت افغانی هر باری که به روسیه آمده پیام و یا گپی به گفتن نداشته.
مصاحبه با فاروق فردا خبرنگار و کارشناس سیاسی افغان مقیم لندن را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قماندانی پلیس کابل میگوید در اثر انفجار امروز در ناحیه 17 شهر کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل برای رادیو آزادی گفت که یک خانم نیز شامل قربانیان این رویداد است. در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تایید کرده که در این رویداد یک کارمند این وزارت نیز کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله بر کارمندان دولتی در شهر کابل بامداد روز پنجشنبه کاستر مورد حمله انفجاری قرار گرفت که در آن شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی سوار بودند. پلیس کابل میگوید که در این حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای عبدوم جادی کوتل خیرخانه یک رو دواستینه و کاستر هدف انفجار ما این قرار دادن که در سر انفجار 4 تن از هموطنان ما بشمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در جمع کشته شدگان این حمله یک کارمند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز شامل است. نصرالله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
با تأسف در رویداد امروز که موتر کارمندان ادارات مختلف دولتی به شکل کرایی به گونه عملی استفاده میشد، 2 تن از همکارای ما در این حادثه شهید و زخمی شده، یک تنش شهید شده و یک شام زخمی هستند.
به گفته آقای ناصری اینها کارمندان خدماتی این وزارت بودند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت ضد بشری، ظالمانه و خلاف همه ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی دانسته است و گفته که در شرایط کنونی باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد. در یک هفته جاری این دومین موتر نو کاستر است که در آن کارمندان دولتی هدف قرار می‌گیرد. روز سه‌شنبه گذشته نیز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موتر نو کاستر 3 کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ که در آن زنان نیز شامل بود جانشان را از دست دادند. آن انفجار 4 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. تاکنون مسئولیت این حمله ها را گروه بردوش نگرفته است.
سال نو
قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
تا برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله به نام لور کوم.
شخص که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم که در عقل مبارز باشه.
گلان چمنی هم وکره در دیر سر بز مجرساتی و عدوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
انتقال برق ترکمنستان به ولایت بادغیز زندگی ساکنان شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت را متحول ساخته. آنها میگویند که با بهره‌گیری از انرژی برق تسهیلات زیاد در زندگیشان ایجاد شده و میزان درآمدشان هم افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق وارداتی ترکمنستان کارخانه پروسته پسته بادغیز عبدالهادی نیازی را به چرخش درآورده است. همکنون 25 تن در این کارخانه مصروف کار هستند و روزانه تا 5 تن پسته در این کارخانه پروسس می شود. عبدالهادی 35 ساله بیش از $157,000 آمریکایی بر تنها کارخانه پروسس پسته در بادغیز سرمایه گذاری کرده است. او میگوید که پسته پروسس شده توسط دستگاه‌های برقی بیشتر به ترکیه و هند صادر می‌شود. او از مزیت پروژه برق ترکمنستان خوشحال است.
اگر برق نری بود یک مشکلی همی بود که کار به کندی پیش می‌رفت. و هم از نگاه سیهی اگر بگیم امو پسته که به دست شکستانده می شد معمولا آلوده با میکروب و امروز می بود. با آمدن برق و ایجاد سهولت و ایجاد فابریکه کار آلا به سرعت زیاد پیش می ره که در گفتیم در حدود 3-4 تن در روز شکستانده می شه.
پروژه برقرسانی به قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیز بر زندگی و کاروبار ساکنان این شهر به شمول عبدالباقی تأثیر مثبت گذاشته. عبدالباقی در دوکان نجاریش مصروف برش چوب توسط دستگاه برقی است. او بیشتر ابزار آلات نجاریش را به برقی تبدیل کرده. حالا هم درآمد و هم سرعت کارش افزایش یافته.
فرودی که برق به قلعه‌نو آمده کاروبار ما خیلی خوب شده، به حساب کار دستگاه ما همین برقی شده. اون وقتی که بود یک درآمد ما بود به 5,000-6,000، حال ما درآمد ما شده تقریبا به 20,000-25,000. زندگی ما 100% زندگی ما آسایش و آرامش خوب شده برای ما کاروبار ما.
بیش از 2 سال از افتتاح شبکه برق رسانی ترکمنستان به بادغیز می‌گذرد و ظرفیت این شبکه 16 مگاوات برق است. عبدشکور بشارت عامر شرکت برشنا در بادغیز می‌گوید که آنان با گسترش شبکه برقرسانی میزان مصرف انرژی برق مصرفی را از 4 میگاوات برق بالاتر خواهند برد.
در سال 1399 ما توانستیم که در اطراف شهر قلعه‌نو یعنی قلعه‌جات متصل به شهر قلعه‌نو حدود 700 خانواده را تحت پوشش قرار بدیم که اونا به شبکه ملی برق وصل شدن و در مجموع فعلا حدود 7000 خانواده در شهر قلعه‌نو از نعمت برق مستفید هستند.
اما برخی میگویند که توسعه شبکه برقرسانی در بادغیز به دلیل تهدیدات امنیتی مشکل آفرین است. حسام الدین شمس والی بادغیز با این موضوع موافق است.
هر ازگاه مخالفین مسلح به منظور دستیابی و منابع مالی و باجگیری و اخاذی چه از حکومت چه شرکت برشنا و همچنین مردم شهر قلعه‌نو و مشترکین برق این لین را قطع میکنن که ما برای از اینکه لین برق را از دستیابی مخالفین حفاظت بکنیم برنامه ها و تحویل رو دست داریم که با خوب شدن آب و هوا ما اون را تطبیق.
بادغیز بزرگترین تولید کننده پسته در افغانستان است و بر بنیاد اظهارات مسئولان ریاست زراعت در حدود 30,000 هکتار جنگل پسته در این ولایت وجود دارد. دسترسی به انرژی برقی شمار دیگری از تاجران را به سرمایه گذاری در بخش پروسس پسته ترغیب کرده تا در کنار عبدالهادی نیازی سطح پروسس معیاری پسته را بلند ببرند و به شمار نیروی شاغل در باکیس بیفزایند.
با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگیار و مددگار و روزگار به کامتان باد.